وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق درباره ماده امر. گفته شد که برای امر معانی زیادی گفته شده است، از 15 تا تا 72 تا. محقق رشتی قدس الله نفسه الزکیه کتاب بدایع الافکار صفحه 199 14 تا معنا برای ماده امر ذکر کرده اند. بعد از که وارد تفسیر بشویم، صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه برای ماده امر 2 معنا ذکر فرمودن که گویا اعلام کردن ماده امر حقیقت است در طلب و شعر، و این دوتا معنا را لغتن و تبادرن اعلام کردن. اما تا اینجا بحث شده بود که فقط یادآوری بود. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای ماده امر 7 معنا در خود متن کفایت الاصول آورده است که گویا می فرماین قولی است یا مشهور است یا معروف که امر، ماده امر معانی متعددی دارد که عبارت است از طلب و شأن و فعل و فعل تعجب و شیء و حادثه و غرض. 7 معنا. آنگاه می فرماید که به همه این موارد مثال ذکر می کند که مراجعه کنید کافی است. فقط درباره حادثه مثال نزده است که مثالش لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا، که استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرمود که برای بقیه موارد مثال آوردم، برای این مورد مثال من ذکر میکنم که لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا، یعنی حادثتا جدیدتا. آنگاه می فرماید که تحقیق این است که این معانی که گفته شد در حقیقت معنا و مفهوم ماده امر نیست، بلکه مصداق است. و این که گفته شده است معانی امر این موارد هست از بار اشتباه مصداق به مفهوم هست. اینجا یه ذره پیچش تنده، دقت کنید همین مطلب خوب بگیریم بقیهش مشکلی نداشته باشد. و آن اینه، مصداق و مفهوم درباره ماده امر به چه صورت اشتباه شده است؟ اولا مصداق و مفهوم که با هم جا به جا بشود یک نوع مغالطه هست. از 13 قسم مغالطه‌ای که امام المشککین و شیخ المغالطین فخر رازی آورده، یک قسمش این است که میگوید مصداق را در عوض مفهوم به کار ببرید تا براتون معلوم، تا طرف به اصطلاح در یک حاله از مغالطه قرار بگیرد. مثلا اگر کسی سوال کند که ما هو الانسان، در عوضی که جواب مفهومی بگید حیوان و ناطقان بگید، میگید رجلون یا میگید زیدون، جواب مفهوم به مصداق بدید. کسی ابتداعا نمیتوند گیر بدد خب رجل انسانه و معنا هم معلوم نمیشود، معنای انسان هم روشن نمیشه، مغالطه است. مغالطه مفهوم و مصداق و معناشو فهمیدیم، وانگاه پس از این که این مغالطه رو فهمیدیم الان تطبیق کنیم. ماده امر مثال میزند محقق خراسانی به این که بگیم جئتو لامرن کذا، جئتو لامرن کذا یعنی به عنوان غرض، آمدم به غرض چنینی. اینجا گفته می شود که لامرن به معنای غرض به کار رفته. محقق خراسانی می فرماید که اینجا امر به معنای غرض به کار نرفته، بلکه امر مصداق غرض قرار گرفته است. یعنی در حقیقت منظور این است، جئت لامر کذا، امر هست، یک غرض هم بهش اضافه شده که مصداق بودنش محفوظه. خود امر هست، یک عنوان غرض بهش اضافه شده، پس امر مصداق غرض قرار گرفته، نه این که غرض مفهوم امر باشد. به عبارت دیگر غرض مصداق امر است نه مفهوم امر. بنابراین همین جمله که گفتم پیچش کمی تند بود معلوم شد براتون؟ بسیار خوب.
مثلا چون لام هم بری غلط، این هم بری غلط باشه میشه لغده.
آفرین، اون لام میگم براتون. بعد ماشاءالله با مطالعه میایی آقای عریضه نده.
اگر وقت بریم البته
اینا
مثلا
یه چیزی گنده نمار بکنم. خیلی خیلی ماشاءالله. او غرز غرزه اشکال بعدیه در اینجا در خود اینجا نیست، یک قدم بعدیه میگم براتون بسیار خوب. پس آنچه را که ما فهمیدیم این شد که یه بار دیگه تکرار کنم که فهمیدی تو؟ خیلی خوب. چون اشتباه مصداق به مفهوم در ماده امر یک کمی عمق دارد، بعضی ها ممکنه گیر بکنه، لذا اینو سعی اینه که راحت بفهمید. اشتباه مصداق به مفهوم اینه که جئت لامر کذا، که میگیم امر به معنی غرض هست، اینجا امر معنی غرض به این معنا نیست که مفهوم امر غرض باشد، بلکه امر مصداق غرض قرار گرفته به خاطر لام غرض که اونجا آمده لامر کذا. خود امر محفوظه، یعنی امر رو حذف نکنید، امریست که غرض قرار گرفته، مصداق غرض شده امر، نه این که غرض معنای امر هست. دوباره تکرار کردم شما فهمیدید دیگه، بار سومش خطرناک. یه اشکال میکنن که آقای در بحث قبلی در دوره قبلی گفته باشی که آقای علیزاده هم طرز حافظش بود،
دوره قبلی ما نبودیم،
ما شما معروم بودیم، خدا توفیقتان بده. یعنی که گفته اشکال اینه که لام برای غرض نیست، اگر لام برای غرض باشد معناش این میشد که جهتو غرض غرضین، همچه چیزی نیست. پس لام به معنای غرض نیست. این اصطلاحی که به کار میبرن که لام برای غرض است خالی از مسامحه نباشد. خب این نکته ادبی بود، به این کار نداریم. آنچه که برای ما معلوم شد این است که محقق خراسانی می‌فرماید این معانی از مصادیق امر هست نه مفهوم ماده امر، و بعد می‌فرماید که می‌تونیم بگیم بعید نیست که ماده امر برای طلب و شیء لغتن و عرفن حقیقت باشد. لغتن و عرفن که بگیم لف و نشر مرتب نامرتب رو در نظر بگیریم، طلب و شیء لغتن و عرفن، یعنی ماده امر برای طلب هست لغتن و برای شیء هست عرفن، که کسی اشکال نکند یا اشکال بعدی رفع بشود که میگویند در لغت ماده امر به معنای شیء نیامده. خب نیامده باشد ما چی میگیم؟ میگیم شیء هست به معنای شیء عرفن نه لغتن. این دو معنا رو داشته باشیم به عنوان لایبعاد، دلیلی برای اثبات این مطلب در آخر در جمع‌بندی گفته میشود انشاءالله. فعلا این دوتا، یا بگیم فعلا قدر متیقن از ماده امر طلب و شیء هست، در این حد اکتفا کنیم که آنهایی که معانی کثیر هم میگن یا در استعمالات هم که مراجعه کنیم قدر متیقن میبینیم که ماده امر به طلب و شیء به کار می روند. پس این نکته تا اینجا برای ما روشن شد و نظر و رأی محقق خراسانی برای ما واضح شد. محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه یکی دو تا اشکالی دارند، آنگاه درباره ماده امر نظر میدن که با اختصار اکتفا کنیم. کتاب نهایت و درایه جلد 1 صفحه 103 چاپ نجف دیگه، الان چاپ جدید صفحش فرق می فرماید که اولا فرمایش محقق خراسانی که گفتن امر ماده امر حقیقت است، به طلب و شیء کلمه شیء در لغت نیامده، وضع برای شیء اگر می شد در لغت آمده بود. و محقق خراسانی نظرش این است که طلب و شیء معنای ماده امر است به نحو مشترک لفظی، که اگر ماده امر به معنای طلب باشد میشد از سنخ مشتقات و جمع امر بر اوامر میاد، و اگر ماده امر به معنای شی باشد میشود از جنس جوامد، جمع امر بر امور میاد. این نیازی به اثبات دارد، اثباتش مصدر جواب نمیداد. مصدر یعنی لغتنامه ها. در لغتنامه ها میبینیم که ماده امر به معنای شیء نیامده، پس وضع نیست از اساس. جوابش رو پیشاپیش گفته بودیم. چه بود جواب؟ عرفن هست، وضع عرفی هم وضع است. ماده امر وضع شده هست عرفن برای شیء و لغتن برای طلب. اشکال دومی هم دارد که در تطبیع در شبهه یا اشتباه مفهوم به مصداق که در باب مغالطات آمده، اینجا اون سبک تطبیق نمی کند. اون سبک نیست، سبک مغالطه. جوابشو می دیم که محقق خراسانی سبک خودش اختراع میکند، به اون سبک نیاورده، به سبک خودش آورده. در هر سر بعد میفرماید که معنای ماده امر طلب و اراده است. این طلب و اراده است که میشود امر، و تحقیقاتم اینو نشان میداد که ماده امر فقط با طلب و اراده تطبیق میکند. شرح این مسئله را انشاءالله که ماده امر طلب و اراده هست در بحث طلب و اراده میگیم، امید خدا. رأی سوم محقق نائینی، کتاب اجود و تخریرات جلد 1 صفحه 86، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که ماده امر وضع شده است برای معنای خاص. به عبارت دیگر معنای ماده امر یه چیز خاصی و اون عبارت است از واقعت و ذات الاهمیه. امر یک واقعه دارای اهمیت است. این معنای امر. دلیل اخوان نمی کنند که امر چرا به معنای واقعی ذات اهمیت است. شاید منظور آن بزرگوار این باشد که در فهم معانی الفاظ از منظر ادب و بلاغت امر معلوم می شود یک واقعه دارای اهمیت است، یک چیزی کمی نیست. این داده یا اعلامی است یا استخراجی است از دل بدیع و بیان، یه واقعه دارای اهمیت. این واقعه دارای اهمیت در تمامی این مصادیق قابل صدق است. له الخلق والامر به معنای اهمیت واقعی اهم می شود. برای تعجب به کار برن، اتعجبین من امر الله، اهمیت صدق میکنند. برای فعل به کار ببریم، این امره بله، برای تعجب به کار ببریم، اتعجبین من امر الله. برای تعجبم اگر به کار برود می شود واقعه دارای اهمیت. به تمامی این معانی صدق بکند، صدقش، فراگیریش واضح و روشن است. یک معناست واقعه دارای اهمیت. خب پس از آن که گفتیم یک معناست بین همه این معانی، یک عنوان هست، طبیعتا می شود از باب مشترک معنوی، مشترک معنوی می شود و مشترک معنوی نیاز به وجود قدر جامع دارد. قدر جامعش رو معرفی کنید. می فرماید که هرچند قدر جامع قریب امرون صعبون، ولیکن ماده امر ثابت است که برای یکایک این معانی که به کار می رود جدا جدا وضع نشده است. بنابراین کشف می شود که مشترک لفظی نیست. ونگهی بیان ایشان هم شرح می خواد دیگه. شرح بیان ایشان این است که مشترک معنوی و مشترک لفظی دو عنوانی است که عنوان سوم ندارد. اگر یکی درست نبود دیگری قطعا هست. و ما میبینیم که مشترک لفظی نیست. چرا؟ چون مطمئنن لفظ ماده امر برای هر یکی از این معانی که به کار میرود مستقل وضع نشده، پس مشترک لفظی نیست. و هر یکی از این معانی را هم شامل می شود، پس مشترک معنوی است. جامعش رو صعب است. خب ما که کشف کردیم که مشترک معنوی است، آنچه که برای ما لازم است وضع را به نحو مشترک معنوی برای این افراد ثابت کنیم. عنوان جامع را اگر ندانستیم مانعی ندارد. جهل موجب عدم وجود نمی شود، ممکنه اصلا ما نفهمیم ولی درک میکنیم که مشترک مشترک معنوی است. یه نکته ذهنی هم دارد، حال این است که جامعه بعید داریم. فرمود که جامعه قریب صعب است، جامعه بعید همان احسنت واقعه دارای اهمیت جامعه. پس بنابراین حرف ما یعنی رأی و نظر ما به اشکالی بر نمیخورد. جامعه اگر شما میگید باید جامعه باشد، میگیم خب جامعه بعید هست، لازم نیست جامعه قریب باشد. جامعه هم دارد و مطلبم از این قرار هست. این رأی و نظر محقق نائینی. اشکالی که دعوه ما این نیست که به رأی اشکال کنیم، مگر جای ضرورتی که نقل قول از صاحب نظری بکنیم. سیدنا استاد یه اشکالی دارن اینجا که برجسته به نظر میاد، به همون یک اشکال اشاره کنیم بعد بریم رأیشون رو بگیم. چون در بحث ها دعوتون این باشد برید دنبال فهم فقها ها اقوال. در نجف برا ما میگفتن که اجتهاد فهم اقوال فقها هاست. شروع کنیم به رد و نقض و اشکال، این هم کارساز نیست، هم احیانا در مسلک ما خالی از اشکال نیست، چون حقوقی نیست. پشت سر حرف زدن که به اصطلاح قول عوام مردمگی نیست که کسی پشت سر کسی حرف بزنن، فقط اقوال رو درست بفهمیم. اقوال رو قول محقق خراسانی رو خوب فهمیدیم، قول محقق نائینی رو هم خوب فهمیدیم. یه اشکالی که خیلی برجسته است اشاره کنم. سیدنا استاد می‌فرماید که جامعه اصلا قابل تصور نیست بین این معانی. چرا؟ برای اینکه در ادب و بلاغت ماده حدسی و ماده جامد متضاد هستند. متضادین قدر جامد ندارد و طلب ماده حدسی است، شیء ماده جامد است. بین جامد و حدسی اصلا قدر جامد قابل تصور نیست. ما نمیدانیم، میدانیم که قابل تصور نیست، لذا معلوم هم نیست، لذا شما هم میفرمایید که صعبه. پس قدر جامعه که نبود، التزام مشترک معنوی کار مشکلی است. به این مقدار اتفاق کنیم، در جنبندی میگیم انشاءالله. و اما آخرین رأی و نظر سیدان الاستاد در باره ماده امر. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، شما دیگه در دوره قبلا بودید بعضی هاتون، دو تا یادتونه دیگه، دو تا رأی دارن در دو دوره. در دوره قبل رأی ایشان در مورد ماده امر همون رأی محقق خراسانی است. کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 247 رأی همان رأی محقق خراسانی است که ماده امر حقیقت است در طلب و شیء، که قدر متعقل هم این است، استعمالشان بلا قرینتین هست و کسی هم اشکال در این معنا نمی کند. منتها با یک مقدار شرحی که می فرد طلب فل جمله یعنی طلب عالی، شیء هم شیء فل جمله، شیء که از مقام عالی صادر بشود که امر صدق کند. در هر صورت این رأی اول بود. رأی دوم در دوره بعدی از اصول که فکر کنم یک دوره فاصله افتاده است، یعنی دوره‌ای که ایشان تقریبا 6 دور اصول گفته است، چه توفیقی، خدا توفیق بده 6 دور اصول میگند، خدا توفیق بده. دوره که در مصباح الاصول آمده حدودا دوره سومه، و دوره که در محاضرات آمده دوره پنجم یا چهارمه، و توفیق که خدا به این ترتیب داده بود دوره ششم بوده. آخر دیگه جمع شد دیگه، بعدش رفت به فقه تا زمان آخر زمان حیاتش فقه ادامه. در این دوره قبلی که فرموده بود تمام، در دوره بعدی کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 347، 47ش درست، جلدم 4ش درست، جلد 1 347 می فرماید که دو نکته مقدماتی را که در نظر بگیریم معنای ماده ام روشن می شود. نکته اول این است که ما گفتیم که وضع عبارت است از تعهد و التزام نفسانی، یه نکته که در وضع بحث کردیم. نکته دوم هم گفتیم که انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی. این دوتا نکته را در کنار هم قرار بدیم، امر چه می شود؟ امر یه انشاست. پس امر وضع شده است برای ابراز اعتبار نفسانی، این معنای ماده امره. هر جا که دقت کنید و تحقیق کنید میبینید ماده امر که به کار رفته باشد ابراز اعتبار نفسانی است. در جئتل امر کذا، ابراز اعتبار نفس، اتعجبین من امر الله، اعتبار نفس، ابراز اعتبار است. هر کجا که در نظر بگیریم همین ابراز اعتبار نفسانی است، غیر از این چیزی نیست. بنابراین امر وضع شد، ماده امر وضع شده از برای ابراز اعتبار نفسانی و صحیح این است و غیر از این دیگه نیست. مطلب آرا تا اینجا تمام شد. اما تحقیق و جنبندی، من در صفحه تحقیق میبینیم که آنچه که محقق خراسانی فرموده اند متینون جدا. اولا اون معنایی که فرموده اند ریشه در لغت دارد و ریشه در عرف دارد، و ثانیا تا تبادر و عدم صحت سلب دارد. از ماده ام طلب تبادر میکند برای اهل اصطلاح و عدم صحت بخش از شیء هم در عرف قابل تبادر است. پس امر، ماده امر حقیقت است در طلب و شیء لغتا و عرفا به تبادر و به عدم صحت سر. عنایت کنید، اگر ماده امر را از طلب سلب کنید صحیح نیست. نمیتونیم بگیم الامر لیس به طلب، اما میتونیم بگیم الامر لیس به تعجب، صحت سلب دارد. صحت سلب و عدم صحت سلب بسیار روشن خودش رو نشان میداد. و ثالثاً اشاره شد که قدر متیقن این دوتا است و اضف الی ذلک که محقق اصفهانی هم مؤید محقق خراسانی است فی الجمله طلب میگد و خود سیدان الاستاد هم در رأی اول موافق است. و اما جمع بین آراء، همین طلب و شیء که در نظر بگیریم قابل جمع است با رأی محقق نائینی و سیدان الاستاد، به این معنا که طلب، از باب مثال طلب رو بگیریم، امر که به معنای طلب باشد از عالی واقعی دارای اهمیت است، اهمیت دارد. تعبیر فرق میکنه، تفنن در تعبیر میشه. واقعت و ذات و اهمیت طلب، تمام. و همینطور بگیم طلب با ابراز اعتبار نفسانی، ابراز اعتبار نفسانی رو میگیم شرحی است برای معنای طلب. طلب عالی از سافل ابراز اعتبار نفسانی است، با هم منطبق. پس تهافتی در کار نیست. این معنا هم قدر جامع است، هم آراء صاحب نظران را میتواند توجیه کند و قدر متیقن هم هست. در نتیجه میتوانیم اعلام کنیم که آنچه که متین و تحقیقی می نماید در این مسئله، منظور از ماده امر چه شد؟ یعنی ماده امر حقیقت است در طلب و شیء، که در بحث اصطلاحی امر هم که برسیم این معنا تأیید می شود، چون معنای اصطلاحی با معنای لغوی در حقیقت یه ارتباطی دارد، کاملا بی ربط نیست. اگر کاملا بی ربط بود مشترک می شود. ارتباطی که داشته باشد در معنای اصطلاحی هم که مراجعه کنیم، معنای اصطلاحی امر هم صیغه امر می شود، یعنی صیغه افعل، که چه؟ که طلب است دیگه. همون طلب در معنای اصطلاحی هم ظهور و بروز دارد. با این خصوصیات و شواهد که گفتیم برای ما شبهه باقی نخواهد ماند که معنای ماده اول همان است که محقق خراسانی گفته است و منافاتی با اقوال صاحب نظران هم ندارد. چرا اونها اونجوری تعبیر کردن؟ کوتاه از جهت اهمیت، از حیث اهمیت مطلوب گفتن واقعاً ذات اهم و ابراز اعتبار نفسانی، از جهت صدور امر از آمر گفته شود که چه ابراز اعتبار نفسانی و این خود امر به ما هو امر همان است که گفته شد سلامتی آن زمان سلامت خدا.